أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون چنان که اشاره کردیم در تبیین فرمایش مولا الموحدین به بحث امتحان الهی رسید و به این مناسبت گفتیم یک جلسه مناسب در رابطه با این بحث امتحان الهی صحبت بکنیم، از این جهت که به هر حال خودش یه موضوع مهمی است. البته مطابق قاعده این جلساتمون ما تقریبا گزارشی از یک موضوع میدیم، حالا اگه یه نکته‌ای هم داشته باشیم پیرامونش بیان میکنیم، ولی نظر طبیعتاً جامع وقتیه که خود موضوع رو آدم از زبان گویندگانش همونجور که بحثای فقه و اصول داریم مطرح بکنیم. امروز بحث امتحان الهی رو از بیان امام در چل حدیث مطرح میکنیم، به خاطر هم اگر احیاناً توضیح بود در این باره میدیم. حضرت امام در چونم گفتم حدیث 15 به این مسئله به عنوان یک شرح حدیث مورد اشاره قرار دادن و این مسئله رو بهش بررسی کرد. روایتی که بهانه طرح بحث شده روایتی است از امام صادق که فرمودند که نفی کتاب علیه، یه داستان معروفی داره که آیا کتاب امیرالمومنین چه بوده و چه نکاتی درش بوده، آیا این همون جفره یا چیز دیگری. سال گذشته اشارت مایی در این بارم داشتیم. قال این نفی کتاب علیه نبی السلام ان اشد الناس بلاء النبیون، بیشترین کسانی که مبتلا میشن بلا سرشون میاد پیامبرانند. اولین نکته اشاره بکنیم، بلا در فارسی با بلا در عربی فرق میکنه. ظاهرا ما بلا رو به معنای امر منفی میدونیم، یه چیز مثلا مصیبتی، گرفتاری، سختی، دردی، رنجی، فقری، در حالی که بلا چنان که در جلسه گذشتم بهش اشاره کردیم به معنی امتحانه. و حالا اشاره میکنند امام هر نوع امتحانی میتونه باشه، کمان که در قرآن تعبیر حتی بلاء حسن داره که حالا اونا بشه توجهی میدیم. ثم الوسیون، پس بیشترین مردم که شدیدترین ابتلاعات رو دارند پیامبرانند، بعدش وسیع پیامبران و ثم الامثل فالامثل، پله به پله پایین میاد. امثل امام اینجا توضیح میدن که به معنای کسی که افضل در خیره و امثال الناس یا اماثل الناس یعنی خیار قوم، یعنی کسانی که خوبند. خب این تقریبا همون شعر فارسی است که هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. بعد میفرمایند که و انما یبتلى المؤمن على قدر اعماله الحسنه، به اندازه کارهای خوبی که داره مبتلا میشه، مورد امتحان واقع میشه. فمن صح دینه و حسن عمله، کسی که دینش خوبه عملش خوب اشعد بلاؤه، بلا شدیدتر. و ذالک ان الله تعالی لم یجعل الدنیا ثوابا للمؤمن ولا عقوبتا للکافر. خداوند دنیا رو محل ثواب و عقوبت قرار نداده، نه مؤمن اینجا ثواب میبینه نه کافر در اینجا معاقبه. و بعدم میفرمایند و من سخف دینه و ضعف عقله قل بلاؤه، کسی هم دینش پایینه و عقلش هم ناقصه، بلا و ابتلا و امتحانش کم، ضعیفه یا قلیله. فإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض. بارون با چه سرعتی میاد میرسه به زمین، بلا زودتر از این سراغ مؤمنی که با تقواست میاد. خب روز گذشته ما از ابتلاعات زیاد روایت و آیات رو خوندیم و در جلسه گذشته امتحان و اینکه در قرآن مورد توجهاتی قرار گرفته و از ابتلاء ابراهیم یا موارد دیگه‌ای که شاید 4-5 آیه رو آوردیم و یه توضیحاتی راجع بهش دادیم. آیات دیگه‌ای هم هست که باز همین تنبه رو میده، میگه کارهاتون در دنیا بدونید این کارها همه نوعی امتحانه. در سوره حجرات ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. خدا اینا رو امتحان داره میکنه، یعنی حتی این کار هم که انجام میدید یک نوع امتحانه. یا موارد دیگه ای که حالا جای خودش به خصوص با توجه به این آیات و روایاتش رو در جلسات گذشته گفتیم از کنارش عبور کنیم. اینجا یک نکته اول مطرح میشه که آیا میتونیم بگیم کارهای خوب هم امتحانند؟ اشاره کردیم بله، و در قرآن هم داره که ولیبلی المؤمنین بلاء حسنا، اصلا یک امتحان خوبی ازشون گرفته بشه. لذا پس بلا به معنای اختباره، به معنای امتحانه. حالا میتونه امتحان به یک کار خوبی شما رو بگیرن، یه امتحان به یک کار بدی. یک کسی رو با دادن یک پولی امتحان کنن ببینن آیا از پس اداره کشوری، معاش کشوری، معاش شخصی، جامعه، فرد یا خودش برمیاد. یکی رو با فقر امتحان بکنن. امتحان خوبه و امتحان میگیرن، اما ممکنه متعلق امتحان یا اینکه به چه امتحان میگیرن یه چیز خوبی باشه، ممکنه یه چیز بدی باشه. نظام در خطبه امیرالمومنین بود که هم مردم رو امتحان میگیرن که ببینن کی شاکره و کی صابره. پس یه عده در فقرن، یه عده در غنان، اما هر دو در امتحان. این نکته ای داره و اون این که اگر این گونه معنا کردیم، اون وقت روایتی که الان از امام صادق خوندیم که سندش هم سند خوبیست و صحیح هست، از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن محبوب، از سماعت ابن مهران، خب همشون از بزرگان هستند. این اینجا میگه که ان اشد الناس بلاء، کسانی که بلاشون شدیدتره. و این نمیگه کسایی که سختی هاشون شدیدتره، امتحاناتشون شدیدتره. حالا راجع به این صحبت میکنیم، ممکنه یک پیغمبری مثل سلیمان امتحانش به این باشه کل دنیا زیر بیرقشه، یکی هم مثل ایوب مجبور باشه به صبر رو بیاره، یکی مثل پیامبر ما توفیق هم خداوندش میده در دوره حیاتش، حکومتی هم تشکیل میده توفیق هم پیدا میکنه به ظاهر، یک کسی هم مثل حضرت عیسی نه، به صلیب کشیده میشه و به دار مجازاتی که حالا یا یهودی ها یا رومی ها براش متصور کرده بودن در میاد. یکی مثل موسی عبور میکنه، یکی مثل ابراهیم با آتش نفته، نوعاش فرق میکنه. اینجوری نیست که الزاماً هر کدومشون بگیم که سخت تره. اینا از این جهت میگن در مسیحیت بسیار به سختی بها دادند. یعنی مسیحی ها به این معتقدند که ابتلاعات باید ابتلاعات دردآور و رنجاوری باشه. نظام حتی فرقه های زاهدانشون خودشونو میزنن، میبندن، شلاق میزنن به خودشون و اینجور امور، در حالی که مثلا در اسلام میگه لا روحانیت فل اسلام، پیغمبر میگه نه از این سب کارا نداریم، ما این روحانیت و اینجور امور نداریم. مثلا وقتی یه نفری میخواد بگه من قدیسم، باید در چشم مسیحی ها ثابت بکنه خیلی درد میکشه، بیمار، مریضه، خیلی مصیبت زده است، پاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، دستش درد میکنه، هرچی بیشتر درد بکشه که انه مورد عنایت بیشتریست. در حالی که در اسلام اصل بر امتحانه، اما ممکنه این امتحان به درد نباشه، به سلامت باشه که بهش اشاره میکنم و بسیار نکته مهم نیست، باید بهش توجه کرد. و اتفاقا امتحانات در رفاه راحت تر که نیست، هیچ به مراتب سخت‌تر از امتحاناتی است که در فقر و فاقه پدید میاد، در مصیبت پدید میاد. مثلا در مصیبت ناخودآگاه آدم کسی نداره غیر بهش خدا بهش توجه بکنه و باید بهش بره سراغ درگاه خدا دیگه. اگر بر سر نفس خود امیری مردی، اگر بودی و توانا بودی و تونستی بزنی و نزدی. حالا راجع به صبر انشاءالله صحبت خواهیم کرد. ما یک صبر در مقابل مصیبت داریم، یک صبر در عین توانمندی داریم که شما توانمند باشید و صبور بتونی بزنی و نزنی. این کار دستت نرسده خب چی کار میتونی بکنی؟ کاری غیر از این نمیتونید انجام بدید. خب یه روزی ابو سعید ابوالخیر از جای عبور میکرد، رسید به یک درویشی، گفت چی کار میکنی؟ گفتش که هیچی، گیرم بیاد میخورم، گیرم نیاد نمیخورم. ابو سعید بهش گفتش خب این کارو سگام میکنه، کار خیلی مهمی نمی کنه، اونام گیرشون بیاد میخورن، گیرشون نیاد نمیخورن. گفت بچه باید بکنم؟ گفت گیرت اومد ببخش، گیرت نیمت شکر کن. این که گیرت اومد بخوری گیرت نیمت نخوری، یا این کالا گیرت اومد یه چیزی بخوری گیرت نیمت شکر بکنی، این خاصیتی نداره، یه پله باید بالاتر هست. لذا ابتلاء به رفاه یا ابتلاء به قنا، ابتلاء به قدرت، امتحان به اینها سخت‌تره. و تعبیری هم که در قرآن هست، در تعبیر روایت هست، بحث شدت بلاه. شدت امر کیفیست، امر کیفیست که حالا بهش اشاره میکنه. خب این مطلبی که اضافه بر فرمایش امام اینجا اضافه کنه. بعد ایشون میفرمایند که یه سوال جدی وجود داره و اون سوال اینه که اساساً امتحان برای چیه؟ ما ها امتحان که میگیریم برای اینه که علم پیدا بکنیم. و اتفاقاً تقریباً همین مضمون در قرآن هم هست. در سوره عنکبوت می‌فرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا فکر می‌کنن همانقدر که گفتن ما ایمان آوردیم چی؟ برشون می‌کنیم برن؟ نه، ولقد فتن الذين من قبلهم. قبلی‌ها رو من کار کردیم، امتحان کردیم، تفتین کردیم، تفتین فتنه کردیم یا امتحان کردیم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما امتحان گرفتیم ببینیم کی راست میگه کی دروغ میگه. خب اینجا یعلمه است، یعنی میخواییم بدانیم. این آیه رو اگه به ظاهرش عکس کنیم، یعنی که الان قبلش نمیدونستیم، امتحان میگیریم مستقیه. الان فرض بفرمایید که شما 20 شاگرد دارید یا 20 نفر میان پیشتون میخوان استخدام بشن، شما میگی آقا بیایید من یه حالا یا امتحان یدی فعلی یا امتحان علمی کتبی از تون امتحان میگیرم اینم کدومتون قوی ترید. این روزا میگن طرف رزومه مثلا ارائه بده، ببینم چه چند مرده حلاجی. من نمیدانم و میخواهم به سبب امتحان بدانم. این رو ظاهرا در حق خدا محاله، چون خداوند که نمیتونیم بگیم قبل نمیداند. بعدم زمان در رابطه با ذات مبارک ربوبی به این معنا تصویر نداره. اینکه ما بگیم خدای سبحان قبلی داره و بعدی داره و زمان مال موجودات مادی است، حتی مجردات هم میدانند. لذا یعلمو رو در اینجا اگر بخواییم مثل بعضی از مفسرین بگیم نه، لیعلمن نه، یعنی مثلا خداوند بداند به معنی اینه که مجردات نمیدونم اولیاء خدا بدانند یا ملائکه بدانند، اونا معنی ندارد. لذا آیه رو باید به نوعی در معنای دیگری معنا کرد. مشهور متکلمین کمانی که امام هم در اینجا مطرح میکنند، میگن این برای اینه که حجت تمام شه، حجت تمام شه، معلوم بشه که خلاصه داستان این که خودت بدونی چی هستی، که فردا اگر مثلا فرض کن یک بهشتی که درش انهار من لبن مصفاست و به زید دادن به حضرت عالی شجرت زقوم، نهی بگی آقا چی شد؟ یکی عینن یشرب و به ها عباد الله، یکی نه بیان به این طرف بگن که شرابون عسین یه چیز بدبختی بهش بدن. این خودش فردا نیاد اونجا دادگاه بکنه یا آقا ما مجبوریم کار میکردیم. این یک جوابیست و البته اصل امتحانم چون در این راستاش طبیعی انسان ها امام بحثی دارن اینجا، انسان ها وقتی می آیند اگر عقل به عنوان رسول باطن و پیامبران به عنوان رسول ظاهر نباشند به هم کمک کنند، انسان گرفتار حجاب ها میشه، گرفتار مصیبت های دنیایی میشه. یه بحث خوبی هم دارن به این که انسان ناخودآگاه در اینها مستغرق میشه. لذا اینها میان همشون هم به تعبیر امیرالمومنین میان این امتحان رو انجام میدن که والذی نفسی بیده لتقربلن قربله ولتبلبلن بلبله حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. ما میاییم اینجا شما رو قربالتون میکنیم و بلبالتون میکنیم، تکون تکونتون میدیم، تصفیهتون میکنیم که شما بالاتون بره پایین، پایین بیاد بالا. حالا این امتحاناتیست که در دنیا انجام میشه. پس این داستانی که در این آیه امین تعبیر امیرالمومنین که میکنم خطبه مثلا شخص خورده یه نهج البلاغه باشه که لتبلبلن بلبله و لتقربلن نقربله و لتقربلن نقلبله، که این خیلی اول انقلاب تو لسان مرحوم آقای طالقانی بوده، تو موارد مختلف میفر بودن، خیلی در اول انقلابی ها شیرینه این واژه، خیلی متعارفی در اون روزگاره، خیلی هم یه نقطه جدیدی به گوش خورده بوده از اسلام که خوب گرفته. پس این که اصلا این کار رو انجام میدن، یا در امام یه روایت دیگه میگن لابد للناس من ان یمحصوا و یمیزوا و یقربلوا و یستخرج بالقربال خلق کثیر. مردم باید یومحف بشن، یعنی باید خالص بشن. این که تعبیر سید الشهدا با همینه دیگه، ازا محسو بالبلا قلت دیانون، همین محسو باید خالص بشن. الناس عبید و دنیا و دین لعقون علا السنته، ازا محسو بالبلا وقتی افتادن با بلا، محسو بالبلا یعنی وقتی خالص شدن به وسیله امتحان. این آقای فارسیش ناخودآگاه آدم تو ذهنش میاد، یعنی وقتی دوچار گرفتاری شده، نه الزاماً گرفتاری شده، اذا محسو بالبلا یعنی وقتی که امتحان آمد و به سبب امتحان خالص شدن. اون تقل از دیانون دیندارا کنن، این دقیقا همین تعبیریست که اینجا امام از مرحوم ابن ابی یعفور از امام صادق نقل میکنه که لابد دل ناس من ان یمحسو، اونا باید خالص بشن، یمیزو از هم جدا بشن، یغربلو غربال بشن، و مهمش اینه و یستخرج و یستخرج فی القربال خلقون کثیر. دیدید غربال که تکون میدن این سنگ درشتا رو میمونه دیگه، اینا رو میریزن دور، میگه خیلی ها بیرون میمونه وقتی تکون تکون میدن، کمن که از این غربال رد میشن، خیلی حلق زیادی بیرون میمونن نمیاد. یه روایت دیگه ایست باز از منصور ابن ولیده که از ثقات، که حضرت میفرمایند بازم از امام صادق، ان هذا الامر لا یأتیکم، یعنی حکومت ظاهرن، الا بعد ایاسه، این معیوس بشید، حتی یمیزو، حتی تمحضو، جدا شید، خالص شید، لا والله حتی یشقا من یشقی و یسعد من یسعد، ما هرکی شقیه شقیه، سقاوتش معلوم بشه، سعادتش معلوم بشه، تا پاک وارده داستان بشه.
امتلال خدا میده، دوباره خدا میده.
حالا عرضم همینه. ببینید، پس این که ما امتحان میدهیم که انه مسلم شرائیش محل بحث بود، آیا برای علم به وضعیت بود، یعنی خداوند امتحان میگیره تا میبینه دداند، این که در حق خدا محاله، معمول گفتند برای این که نه حجت تمام شه. اینم به نظر میرسه جواب ابتداییه، جواب کامل نیست، بلکه جواب اونیست که امام هم در اینجا به ظرافت بیان کردن. برای سعادت خود بشره امتحانا کورن، وقتی آدم واردش میشه ناخالصیش میره کنار، تا گرفتار نشه چه به غنا چه به فقر چه به مشکل پاک نمیشه. یعنی موضوع امتحان این نیست که فرد وارد امتحان میشه که نمره بگیره، وارد امتحان میشه که یاد بگیره، که رشد پیدا کنه، که سعادت پیدا کنه. بدون امتحان اینجور نیست که بگیم ما اگه امتحان نبود آدم های خوبی بودیم، منتها خودمون نمیدونستیم یا خدا نمیدونست. امتحان الهی اینجوری نیست، امتحان الهی تربیته، یعنی باعث تربیت میشه. فرد تا تو مسائل مختلف درگیر نشه، مشکل پیدا نکنه، رشد نمیکنه. واقعیت هم خودمون همینجوره، یعنی آدمی که گرفتار میشه بعد از گرفتاری اون آدم قبلی نیست، یاد میگیره، میفهمه، حالا از درد مردم رو میفهمه اگه گرفتاریه به درد بشه، یا اینکه اصلا قدرت روحی پیدا میکنه. خیلی وقتا مسائلش هم اینجوری، آدم تازه میفهمه که خیلی مهم نیستا، یعنی مثلا شما تو قبل از اون فکر میکنی اگه فلان اتفاق بیفته وای چه مصیبتی پیش میاد، بعد اتفاق مصیبتی هم میشه. خود این که اینو به شهود برسید، خب آتش بگیر تا چه بدانی چه میشه. احساس سوختن به تماشا نمیشود، چون وقتی آتش گرفتی تازه میزنی به آتش شیر تازه داره درده میگیره، بعد مدتی هم چیزی ازش در نمیاد، میفهمی نه خیلی هم خوبه، مشکلی هم نیست. پس رفتن تو کوره های مختلف به شرطی که آدم سربلند ازش بیرون بیاد انسان رو پخته تر میکنه. حالا این در آزمون خدایی هست، در آزمون بشری هم همینجوره، در مسائل بشری هم همینجوره. یعنی شما مسائل مختلف میبینید، این آدمایی که کارا بهشون تجربه دیگه، اصطلاح دیگه این چیزا رو ما در اصطلاح بشریش میگیم تجربه، کسی که هزار کار عجیب غریب سرش اومده، موارد مختلف بوده، حالا از زندان رفته کتک خورده، این خیلی تجربهش بالاتره تا کسی که صرفا اینها رو خونده. پس این در بحث حق و یقین و علم و یقین یه بحثی داشتیم قبلا هم گفته بودیم که یقین سه نوعه، یه علم و یقینه، یه حق و یقینه، یه عین و یقینه. مثالی که زدن گفتم علم و یقین اونیست که شما دستت رو میگیری رو آتیش میسوزه، دستت میسوزه. حق و یقین اینه که دستت آتیش میگیره، یعنی آتیشو بذارم کف دستت، این کف دستت آتیش میشه. عین الیقین اونجاییه که اساسا خودت تبدیل به آتش میشی، اون چوب عین الیقین آتش در خودش میسوزه. پس علم الیقین دستیست که حرارت رو میفهمه، حق الیقین آتشیست که روی آب و غل میزنه، عین الیقین اون چوبیست که تبدیل به زغال شده. در قرآن هم داره که اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، خودتون آتیششید، خودتون رقودشید، خودتون اون چوباشید که میسوزید. خب اصلا بحث لطف نیست، بحث اینه که این لازمه تاریخ و زندگی بشریت، هر کی به یه اندازه بیرون میاد. حالا میرسم این اشدیت به همین معناست، میگن کیفی کمی نیست. اتفاقا دیگه سوالات اون آخر اینه، چرا اشد در اونها امتحانا فرق میکنه؟ نه یه امتحانه، شما یه جور امتحان میدی، من یه جور دیگه امتحان میدم. ابتلاها یکیه، این 1000 تومن بهش میدن، اونم به 1000 تومن بهش میدن. گفت به سلمان و ابوذر پیامبر که 1000 تومن داد به پول اون روز، گفت برید خزینه کنید، دو رو بعدش که قاره ببینم چه کار کردی. یه آجر گذاشت داغ، گفت برو روش باستا توضیح بده. ابوذر رفت رو آتیش رو باستاد، گفت خب من یک قروش رو دادم، آش گرفتم، 2 تومن شد دادم، چیکار کردم؟ این کف پاش رو داد به سوختنه یه پرید با نفر پایین تا بالاخره توسیز، اما کف پا سوخت. به سلمان گفت خب تو برو واسطا بگو، رفت واسطا با بخشیدم پرید پایین. پیغمبر گفتن اونجا همینجوره، اونجا ما میتونن سوال جواب میکنن. خفیف المعونه رشید، خفیف المعونه یعنی این که راحت بتونی جواب بدید. ممکنه آدم همه چی هم جواب داشته باشه، ولی بالاخره جواب زیاد بودن معطلی داره. حالا به این میرسم، به این باشه. ببینید در پس هر آنچه در دنیا می آید یک امتحانه، این مهمه. هر آنچه می آید، یه روایت که امام صادق کافی جلد 2 صفحه 261 ورده زمینه کنیم در فرمایش امام، میفرماین ما اعطی عبد من الدنیا الا اعتبارن، هیچ کسی از دنیا چیزی گیرش نمیاد مگر برای امتحان، مگر برای عبرت آموزی. و ما زویه، یعنی گرفته نمیشه، انه الا اختبارن، اگر هم چیزی از کسی گرفته میشه برای امتحانه. پس هم دادنش بر امتحانه هم گرفتنش بر امتحانه. خب شما با اینه به تعبیر امام میگن نتیجه امتحان امتیاز سعید از شخیص. در این امتحان البته حجت هم تمام میشه ولی قرض اصلی با مجت نیست. قرض اصلی اینه که آدم ساخته بشه. شما تا یک کسی رو وارد کوران حوادث نکنید ساخته نمیشه. باید بره الا ماشاءالله مشکلات ببینه، سختی ها ببینه، درد ها ببینه. این نظامی ها وقتی میخوان به کسی رو آموزش بدن میبرن تو هزار تا امتحانات سخت. ولی یه جنگ اگه دیده باشی، جنگ واقعی، فرق میکنه. یه اصطلاحی دارن اهل نظامی ها میگن این تفنگ، حتی شوخیش هم راجع به تفنگ هم میگن و معتقدم خیلی هم درسته، میگن تفنگی که آدم کشته و تفنگ که نکشته فرق میکنه. یعنی این اسلحه، من با جنگ بودم، این اسلحه تا حالا دو تا جنگ درست درمون رفته. خود اسلحه‌ای که حتی عقل نداره میگه این اسلحه تا حالا تونسته چند تا آدم رو بندازه، چند تا دشمن رو بکشه. این فرق میکنه با اسلحه‌ای که فقط در میدون مشق بوده. مشق و تمرین، تیر مشقی هم به این جهت میگردن، نه اینکه حالا تیری که هیچی توش نیست. نیروهایی که از جنگ برمیگردن اساسا تجربه شون با اونهایی که یه عمر تو کلاس و درس خوندن فرق میکنه. رو دستش کشته دیده، یعنی اینو لمس کرده، حس کرده. جامعه یه مشکلات رو لمس کرده که فرق میکنه با اینکه اینا رو توه تاریخ خونده. وقت علازاله تو همه حوزه ها میشه برش مثال زدن. تو ورزشی هم همجوره، مثلا فرض کن میگن بازیکن با تجربه است، یعنی مثلا ده تا درمی میده. دیدید شوخی هم میگن این خیلی فرق میکنه با کسی که صرفا تماشاچی بوده. یعنی فشار بار اون مسئولیت رو دوشش بوده، میتونه بره پشت مثلا قناتی بزن تو این میفهمه، حس کرده، تونسته اینو تجربه بکنه. در نتیجه واقعیت اینه که تن رو در مقابل اینجور امور آدم باید با آمادگی، الان نه اینکه به رفوزشه، با آمادگی تن بده. گفت پیغمبر و اصحاب کبار تن نپوشانید از باد بهار. تن بده به اینجور مشکلات، تن بده بار شونه رو زیر بار مسئولیت های مختلف بده. البته با آمادگی که او ازش مردود بیرون نهد، ولی بازم مردود بودنش هم مهم نیست. یه بار دیگه، چون قرض اینه که پخته بشه طرف دیگه، فقط نباید در امتحان الهی محبوب بشه. بعد ما وارد میشن به این نکته که خب حالا ابتلاء انبیا چرا بیشتره. یه تو بحث طولانی دارن که اگه خواستید نگاه میکنید، ما حسنش اینه که میگن که خداوند اگه بخواد تفقد کنه به یک بنده، به او بلا میده و او رو مبتلا میکنه. همونطوری که یک نفر وقتی از سفر برمیگرده محبت چه میخواد به خانوادش بکنه، سوغاتی میاره. این سوغات چه آورده میشه و میگه دنیا اگر کسی رو میاد و امتحان میکنه در دنیا اینه. ضمناً هم خداوند از دنیا پرهیز میده، همونطوری که یک طبیب مریض رو پرهیز. همون بلا، بلایش که خداوند میده. خب اینجا چند این نکته وجود داره که قبل از اینکه اونا رو وارد مطرح کنیم، یه بحث استدراج هم هست بگیم، بعد این چند این نکته پایانی بحث رو بگیم. ببینید در قرآن یه بحثی وجود داره تحت عنوان استدراج، برگرفته شده از دو آیه قرآنه که اتفاقا هر دو آیه تقریبا یکسان، یکی سوره رومه یکی سوره عرافه. میفرماید که فذرنی، خدا خودشم میگه، میگه من بذار و من یکذب و به هازل حدیث بذارید من خودم تکلیف شو معلوم بکنم. بعد نمیگه که من اینها رو تکلیفشون رو معلوم بکنم، مثل ما اینه که یک کتکی بهشون میزنم دیگه بلند نشن، نه، میگه سنست تدرجهم من حیث لا یعلمون، اتفاقا من به اونها تدریج میدم و املی لهم ان کیدی متین، من به اینها تدریج میدم، مهلت میدم. به این استدراج در لغات در لسان قرآنی املاء و امحال هم میگن، از نوع املی لهم اومده و امحال محل هم رویدا جلسه گذاشتم گفتیم، مهلت میدن. این آیه با یه تفاوتی در صدر در سوره اعراف هم تکرار شده، در اونجا میگه والذین کذبوا با آیاتنا، از اینجا تکراریه، سنست تدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، زمان بشون میدیم. خب در آیه دیگه هم دوباره میفرماید که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم، این که ما به اونها بشون میدیم خیرا لانفسهم، این برای اونها خوبه، انما نملی لهم لیزداد و اسمن، ما بشون میگیم که گناهشون زیاد میشه. پس یک بحثم هست که بعضن این که مهلت دادن، استدراج کردن، این به جهت این نیست که طرف به سمت بالا بره، بذار بعضیا اگه فرصت بهشون داده نمیشه، امتحانات زیادی ازشون گرفته نمیشه، این یه لطفی هم در حقشون هست، یعنی به اون جهتی گفتم رفوزه نشن. خب اینجا چند نکته هست در پایان بحث که اشاره بکنم. یکیش این که ببینید در بحث امتحان ما بحث کیفیت داریم و کمیت، هم ممکنه تعداد امتحانات زیاد باشه، هم ممکنه کیفیتی که درش قرار میگیرند متفاوت باشه. البته با توجه به اون که گفتیم که همه اون کارهایی که در دنیا سر ما میریزه همش امتحانه، لذا تعداد رو میشه چندان متفاوت نداشت، اما کیفیت امتحان ها متفاوته. بعضی ها به هر علتی در یه جایگاه، یه مسند یا موقعیتی قرار میگیرند که یک امتحان بسیار سختی میاد سرشون، یا خودشون رو قرار میدن. بعضی ها اینجوری نیست، در یک فرایند طبیعی جلو میرن، ولی باز همین اتفاق دو گونه جواب داره، مثل یه امتحانی که میذارن جلوی بنده و میذارن جلوی شما، شما یه جواب مینویسی، استاد میگه این جواب 3 نمره داره، بنده مینویسم میگه نه این 2 نمره داره، هر دو جواب دادیم ولی یکی کامل تر جواب داده. این حاج عبدالله انصاری در منازل الصائرین نگاه بکنید نوع مواردش اینجوریه، این صد منزلی که گفته اول میاد میگه مثلا ورع، میگه ورع در عوام یعنی چی؟ مثلا میگه ورع در عوام یعنی اجتناب از محرمات الهی. اگه یه نفری محرمات الهی رو ترک کرد، مجتنب بود، دوری کرد، به این میگن آدم ورعیه، ورع داره. اما در خواص یعنی اجتناب از موازعی که یمکن ان یقع در زلالات و گمراهی و لغزش ها، یعنی احتیاط. پس یه نفری ورع داره، نمرش هم یک، هیچ گناهی مرتکب نمیشه. یه نفر ورع داره، نمرش دوه، چون حتی در مواضع تهمت هم قرار نمیگیره. بعد میگه یه ورع بالاتری هم داریم که اون ورع خواص الخواصه و اون اجتناب از هر چیزی غیر از خداست، حتی از حلال. یا مثلا فرض کنید وارد میشه، مثالی که میزنه میگه رجا، امید. میگه امید در عوام یعنی این که من امید دارم به رسیدن به لطف خدا، خداوند لطفش به ما برسه، به این که محبت خدا، لطف خدا به آدم برسه. در خواص رجا یعنی رسیدن به ترک لذائذ دنیا. در احس الخواص رجا یعنی من امید داشته باشم برسم به لقاء الله. خب بله، مقام رجا در عوام هست، در خواص هم. اینجا امام نکته‌ای دارن، میگن اینی که پیامبران امتحانشون سخت داره ناشی از درک بالاتریشونه، چون باید نمره‌های بالاتر بگیرن چون درک درستی تری دارن. لذا فصل آخر این بحثشون اینه که میگن شدت بلیات یعنی بزرگی امتحان تابع شدت ادراک. اینکه انسان مسائل رو درست ببینه، پاسخی که در این امتحان میده متفاوته. یکی میخواد امتحان بده صرفا از کل صراط بچه، جهنم نباشه، نیفته پایین. یکی میخواد اونجا به نعیم بالاتری برسه، یکی میگه و رضوان من الله اکبر، یه چیز بالاتری هم داریم که اون اصلا نمیگیم چیه. پس یکی امتحانش همون امتحانه، منتها بستگی داره در اینجا شما چسان به داستان نگاه میکنید، درکتون از دنیا چیه. پس شدت ابتلاعات تابعی از یک تعدادشه که ظاهرن یکیه، چون از همین کتاب خوندنت شما میتونی امتحان شروع کنی، از همین سلام علیک کردنت میتونی امتحان شروع کنی. یکی تابع کیفیت امتحانه. به چه معنا؟ به اینکه شما چجور امتحان جواب بدی. یه مثالی بزنم، ببینید میزان عوامل خوشی یکسان توضیح نشده در دنیا. یعنی یه کسی هواپیمای برستون اختصاصی از جنس طلا داره، یه کسی دو شرفه، ولی میزان خود خوشی دست خودته.
ممکنه یه بچه از این که شما یه دوچرخه بهش میدی به مراتب بیشتر خوشش بیاد، کیف بکنه، شنگور بشه از این که به رئیس جمهور آمریکا یه هواپیما بدی. گفت مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهیدی؟ من از او پرسیدم دل خوش دیری چند. میزان خوشی بخش زیادش بحث روانیه. اینکه انسان دنیا رو چجوری ببینه تفاوت میکنه. سعدی قصه ای داره که میگه به یک کسی پرسیدم گفت میخوام از اینجا برم کاشغر چی بفروشم، از اینجا ببرم روم چی ببرم، طلا رو از اینجا بخرم برم اونجا، کهربا بگیرم ببرم کجا، زعفرون از اینجا ببرم، تا خلاصه یه دور دور دنیا بزنه بعدش دیگه بیام خونه بمونم. اینقدر میتونه کسی هم ساده تر برخورد بکنه با قضایا. این بحثی که ما توی مسائل دینی هم داریم، مثلا ایاکه و جلوس یا ایاکه و جلوس در سوق، که نرید اینقدر میشینید اینقدر، یعنی خودتون رو گرفتار یک امور پرهاشیه نکنید. حالا اینکه چجوری باید اونو معنا کرد، ایاکه و تسوق مثلا موارد بیشه که اونها رو چگونه مطرح بکنیم که به یک تنبلی کشیده نشه. چون زهد اگر حواس آدم نباشه، زهد از دلش یک تنبلی در میاد، تنبلی ضعف اجتماعی، ضعف اجتماعی بنیه جامعه هم بینیره. این داستان اون برگردیم. پس ببینیم ما در مسئلهی که وجود داریم، کسایی که چرا میگه پیامبران بالاترند، ابتلاعاتشون سخت داره، به خاطر که درک بیشتری دارن. به همین داستان که نگاه میکنه از همین قضیه قویتر میبینه، بهتر میبینه. و هرچه بتونه جواب به این برسه که به خدا نزدیکتر بکنه، یعنی به اون دنیا نزدیکتر بکنه، که اینم یه ملازمه داره. ملازمش با من، یک قدم بر نفس خود نه، دیگری در پوی دوست. این رو اگر بتونه عبور بکنه، از منیت عبور بکنه، میاد میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برد. امام یه بیتی دارم تو هم مضمون که این ما و منی جمله ز عقل است و عقال است، در حلقه رندان نه منی هست و نه مایی. این داستان امتحانه. پس شدت امتحان میتواند به چی باشه؟ به موقعیت؟ نه. شما میتونید در یه جایگاه خیلی بالا باشی و امتحان تو خیلی معمولی بدی، یه کسی دیگه میتونه در جایگاه خیلی پایین باشه و امتحانش رو خیلی خوب. نمره‌ای که آخر میدن مهمه و اون نمره برمیگرده به اینکه شما چه مقدار از این منیت فاصله گرفتید. بله، ظاهرش اینه که این آقا مثلا فرض کن رو گنج قارون نشسته، اون آقا مثلا یه مغازه داره، ولی ممکنه این در دوری از دنیا، در دوری از منیت، در دوری از هوا و هوس بهتر امتحان بده. در نتیجه امتحانات اشتدادش، میخوام این نکته رو تأکید کنم، شدت امتحان به بزرگی و کوچیکی ورقه نیست، به اون چیزیه که شما توش مینویسی. اما بعضی از امتحانات ممکنه خودشون هم امتحان سختی باشن، یعنی سختی به نوع پاسخ نباشه. این نکته آخریست که اشاره کنم، نمیخوام بحث فردا ادامه بدیم. ببینید، سخت‌ترین امتحانات الهی جاییست که دوران بین محظوره این شکل میگیره. به دو تا نکته دیگم بود ازش میگذرم. ببینید، دوران بین محظوره این قرار میگیره، خیلی این کار سختیه. البته زندگی انسان دائما در تزاحم ها. شما همینجور که الان نشستی میتونه تزاحم بینه که اینجا نشسته باشی یا مثلا رفته باشی حرم زیارت، نماز بخونی یا مثلا درس بخونی، تزاحم بین امور مختلف است. ولی بعضی جاها تزاحماتش خیلی سخت میشه، مثلا میشه تزاحم بین صبر و عزت، این خیلی سخته. تزاحم بین صبر و مثلا دنیا، آدم میگه اما صبر بکنه. مثلا فرض کنید یه وضعیتی مثل وضعیت فعل کشور، از طرف میگه اسرائیل مثلا زده کشته، اگر نزنیم خب اینا میگن اینا چه آدم بی‌عرضه ای هم ذلیل، اما ممکنه مصلحت اقتضا کنه صبر کنیم. یعنی اون وضعیتی که مثلا امام حسن گرفتار شد، یعنی ممکنه امتحان امام حسن به مراتب از امتحان امام حسن سخت‌تر بوده باشه. اینجور نیست که بگیم راحت تره، اونجا میرم حضرت میزد شهید میشه میرم. یا امتحانی که مثلا امام رضا داشته، چون اینکه وارد حکومت بشه ممکنه به مراتب سخت‌تره، کمان که بوده به شدت توسط اسماعیلی‌ها محکوم شده، اینقدری که امام رضا از رفقا و دوستان و حزب‌اللهی‌ها و این طرفدارای سینه چاک ائمه و علویون فوش خورده از ایشکی نخورده، خیلی کار سخت‌تری بوده. چون برای قیافه عزتمندانه ترک دنیا خیلی راحت تره. نقل میگن از این خلفا گفته بود النار ولل آر، گفته بود حتی آر من راحت تره بزنم، میرم جهنم ولی آر نمیزنم. یا مثلا دوران بین زهد و ورود به دنیا، اون یه نفریه مثلا در یک دورانی قرار گرفته بین این که الان بره مسئولیت قبول بکنه یا کنار میشینه، دوران بین خوشنامی یا عمل به وظیفه، بسیار سخته. یعنی طرف عمل به وظیفه کنه و بدنام بشه، یا این که نه یه فیلم معروف امریکایی هست رجب سرخپوستا هست، عکس خیلی معروفی هم داره که این رئیس سرخپوستا برمیگرده اون صحنه آخر به سمت لشکر خودش، این شنلی که داره، این پتویی که داره میکشه سرش، یعنی برای حفظ زن و بچه تن به ذلت میده به ظاهر. این ممکنه این لحظات امتحانات سخت داره. خب برای اینجا با چه کار کرد؟ موارد زیاده ها، این دوران ها دوران خیلی سختیه. این جور جا برای اینکه درست تشخیص بده انسان و بتونه از این پیچ ها عبور کنه، اصطلاحا تو مطالب اخلاقیش میان نقاط اکستریم فلسفه اخلاقه، یعنی اون نقاطیست که شما به یک سوال بسیار سخت میرسید. مثلا میگید که الان من باید بمب اتم بزنم توی هیروشیما 200,000 نفر بمیرند، یا نزنم و جنگ ادامه پیدا کنه 2,000,000 نفر بمیرند. اینو خیلی ها اومدن این کار رو خواستن حتی از موضوع اخلاقی ازش دفاع کنن، یک دروغی بگم جان زید نجات پیدا کنه، یا نگم و بر صداقت بمونم. این که کدوم کار درسته یا کدوم کار درسته است که محتاج به شهود اخلاقی است. شهود اخلاقی یعنی این که شما تو اون لحظه باید برگردی ببینید دل چی میگه، و این اینجوری مفید است نمیاد. محتاج اینه که انسان یک عمر سالم زندگی کرده باشه. هر کسی چشم بصیرت نداره اونجا درست ببینه. تو لحظات بزنگا همونطور که کارهای عادی تجربه میخواد، تصمیمات لحظه‌ای اخلاقی هم تجربه میخواد. یعنی شما ماشین داره میره تای دره، شما بلد نیستی قربون علکی میپیشونی. یه نفری که 200 بار این جاده ها رو رفته اون لحظه میدونه نباید فرمانده به چرخونه، نباید ترمز بزنه، مثلا باید دنده عوض کنه. در کمتر از هزارم ثانیه این فرد باید تصمیم بگیره. شهود اخلاقی هم اینه، کی میتونه اون دنده رو درست محفوظ بکشه ترمز نکنه؟ کسی که یک عمر تجربه صحیح داره. اینجا هم همینجوره، اگر یک عمر سالم زندگی کرده باشید اون لحظه خداوند کمک میکنه، به دلت میندازه که العارف ینظر به نور الله. این ما دیگه، اما ینظر به نور الله کی؟ عارف یعنی کسی که عمر سالم زندگی کرده. تو اولین چایی که خورده حواسش بوده حروم میخوره، اولین حرفی که زده حواسش بوده مزخرف نگه، اولین غیبتی که شنیده پاشده رفته، اولین تهمتی که شنیده استغفار کرده، تو اولین جلسه‌ای که نشسته تو اون جلسه مراقب بوده که لاتائلات نباشه، مجالست البتالین نباشه، تو این بوده. اون وقت اون لحظه بزنگاه میتونه به نورالله تسلیم بگیره، ولی نمیتونه، حساب بانکش خالیه. شما وقتی میتونی شب به جنگاه چشم بکشی که یه عمری یک قرون تو حساب بانکی جمع کرده باشی، حالا حساب خالی چی چک میکشی؟ چک برگشتی. پس ببینیم، برگردیم بحثمون رو جمع‌بندی کنیم، طولانی هم شد. بحث این بود که امتحان الهی برای چیست؟ علت اصلیش برای این که سعید از شقی بازشناسی بشه، خود این درست بشه، نه بازشناسی. لغت اشتباه گفتم، سعید از شقی تولید شه، متمایز بشه، برای اینکه این انسانی که آمده در این دنیا به حرکت جوهری خودش تکامل پیدا کنه. تو رو امتحان میکنن برای اینکه کامل بشی، نه برای اینکه کمالت معلوم بشه. امتحان الهی با امتحانات ما فرق میکنه. امتحان ما بعد از درس خوندن، امتحان الهی خودش درسه. دو، این امتحانات در آدمهای مختلف متفاوته، ولی مهم اینه که شما بتونید در تمام اینها این دوگانه من و خدا رو لحاظ کنید، هر چی بیشتر به خلوص برسید. یه بار دیگه اینجا گفتم، در خدمت دوستان گفتیم ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. چرا؟ یه شمشیره به خاطر خلوصش، چون خلوصش 100% اون بالا هم تفاوتی میره بالا، 91 به 92 مثل ریشتر زلزله 100 مقابل میشه. میدونید هر یه ریشتر 1000 برابر میکنه. اگه 91 کسی تونست بکنه 92 خلوصش و یه حد افضلیتش ممکنه 1 میلیون برابر بشه. 92% و چند 93% میشه 1 میلیارد برابر، لحظه به لحظه بالا خرد. کسی که به خلوص 100% رسید اصلا نسبتش با 99 بی نهایت. لذا افضل من عبادت سقلین چیه؟ افضل من همه حدود سقلین چیه؟ اون خلوص هست. امتحانات هم همینطوره، اگه بتونه امتحان پاس بده عبور میکنه. لذا سخت‌تره، اشد و بلاءً از این جهته. البته قلت و موارد و خود امتحان هم داریم که گفتم اون کجاهاست، جاییست که دورانات رو بین محضوره پدید میاد، اونجا هم البته امتحانات بسیار سختیه، ولی بازم آدم به آدم فرق. یعنی ممکنه یه نفر بهش بگن آقا شما بیا آر در مقابل مثلا اونجا آر چیه، ما اصلا از آر گفت از نام چه گویی که مرا ننگ ز نام است، و از ننگ چه پرسی که مرا آر ز ننگ است. یکی اصلا کار به این کارا نداره. اما در بعضی ها نه، در درانات بین محضورین روحیات انسان ها با هم متفاوته. یه همون یه نفر یه یک باید پشت پا به خیلی چیزها بزنه، این بحثمون در امتحان الهی یه مقداری هم از بحث نهج البلاغه جدا شد تا ان شاء الله فردا.